الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمان أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وآيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. محمد وعجل فرجه. بحثمون در درس فقه، آموزش فقه در باب خرید و فروش بود، صفحه 254. فرمود برخی از شرایط خرید و فروش: یک، خریدار و فروشنده قصد معامله داشته باشند. پس اگر کسی به شوخی بگوید این کالا را فروختم، معامله باطل است. خب حالا ذکر این مسئله برای چیه؟ برای اینه که وقتی معامله انجام شد، معامله منعقد شد، دیگه نمیشه او را فسخ کرد. مثلا شما ماشینی رو به یک کسی گفتی من فروختم و او گفت خریدم، ماشینو گرفتی، پولو مثلا دادی، ماشینو گرفتی، و دیگه نمیتونی بگی نه آقا من میخوام ماشینمو بردارم، دیگه نمیشه. یعنی معامله وقتی منعقد بشه دیگه نمیشه فسخ کرد مگر طرف راضی باشه. به همین جهت میگه اگر به شوخی طرف مثلا بگی من معامله کردم، میگه این باطله. فروشنده و خریدار با اختیار معامله کنند و کسی آنها را مجبور نکند. مجبور نکنه که باید اینو بفروشی به من، یا کسی مثلا بگه شما با هم معامله کنید، که در این صورت مشروعیت نداره اون معامله. معامله که به اجبار باشه، کسی رو ببرن تهدید کنن که اینو بفروش به ما و الا او از روی اجبار این کارو کنه، اون مشروعیت نداره. میتونه بعدن زورش کشید مثلا پس بگیره. مثال میگم ها، ولی در غیر این صورت وقتی معامله مشروعیت داشته باشه دیگه طرف صاحب اون جنس نیست، از نظر شرعی حرامه بخواد رو اون جنس تصرفی کنه. فروشنده کالا را و خریدار قیمت آن را مالک باشد یا اختیار معامله آن را داشته باشد. فروشنده اون کالا رو در اختیار داشته باشه، چیزی که هنوز در اختیارش نیست نمیتونه بگه فروختم به شما. مثلا میخواد یه جنسی رو بخره، هنوز نخریده، نمیتونه اون رو بفروشه که بگه فروختم به تو جنسی رو که هنوز نخریده. یا اون کسی که معامله میخواد بخره باید مبلغش رو مالک اون مبلغ باشه، اگه مالک مبلغ نباشه نمیتونه اون معامله رو انجام بده. یا اینکه اختیار معامله داشته باشه، یعنی مثلا مال خودش نیست اما وکالت داره برای فروش یا مثلا خرید اون جنس، اختیاردار باشه. 4. شیء مورد معامله معلوم باشد که چی رو میخوا بفروشه، یعنی اگر کالاست با وزن یا پیمانه یا شماره مقدار آن معلوم شود و اگر ملک است قطعه آن مشخص گردد. مثلا طرف 5 تا قطعه زمین داره، بگه من فروختم یه قطعه رو به تو، میگه نه، باید قطعه رو مشخص کنی کدوم قطعه رو فروختم. اون باید معلوم باشه چه چیزی فروخته شده. یا اینکه مثلا گندم میخواد بفروشه، میگه گندمم فروختم به تو، آخه این گندمی که تو فروختی باید پیمانش، وزنش، اینهاش مشخص و معلوم باشه. اگر نامعلوم باشه معامله اشکال داره. حالا بعضی چیزا پیمانه است، بعضی چیزا متریه، بعضی چیزا وزنه، بالاخره هر چیزی که هست معلوم باید باشه. یا اگر ملک قطعه آن مشخص باشه. لذا اگه مشخص نشده باشه اصلا معامله گفتیم اشکال داره. اگر چیزی، البته اینا خب جزئیاتی هم داره در کتاب‌های فقهی که خیلی مبسوطه، مثال میزنن که اگر چند تا زمین باشه، چند تا ماشین داشته باشه طرف، بگه یکی از ماشینامو فروختم به تو، بعد اگه ماشیناش همه یه جوره، یه حکمی داره، مثلا همه پراید صفره، بگه یکیشو فروختم به تو، این مثلا مشکل نیست. اما اگه یه پژو، یه پراید، یه مثلا سمنده، بگه یکیشو فروختم به تو، باید معلوم کنه کدومو میفروشه. اگر چیز مورد معامله خصوصیاتی دارد که به سبب اون خصوصیات رغبت مردم نسبت به معامله فرق میکند، یعنی ممکن است نخرد یا گرانتر یا ارزانتر بخرد، معین نماید. ماشینه، این ماشین چپ شده، میگه این خصوصیت و موقع معامله باید بگی آقای ماشین من چپ شده یه بار، چون ماشین چپی قیمتش مثلا ارزونتره، یا شاید طرف نخره. میگه خصوصیتی اگر درش هست که در معامله اثر میگذارد باید، یعنی عیبه اون جنس یا خوبی اون جنس رو باید متذکر بشه. حالا اینا چقدر رعایت میشه تو معاملات؟ 6. فروشنده و خریدار قدرت تحویل کالا و قیمت را داشته باشند. پس فروش مال به سرقت رفته صحیح نیست. چیزی رو میتونه بفروشه که بتونه تحویل بده. مثلا خونه ای رو میتونه بفروشه که پولشو شما دادی بیاد خونه رو تحویل بده. کسی تو خونه نشسته بلند نمیشه، این خونه رو بفروشه نمیتونه تحویل بده خونه رو، که میگه این معامله اشکال داره. باید چیزی باشد که تو بتونی تحویل بدی. چیزی که نتوانی، قدرت تحویل نداشته باشی، اشکال داره. مثل مالی که سرقت شده، دزدی شده، رفته بگه ماشین رو فروختم به تو، اونم بگه خریدم، پولو بده، بعد بگه خب ماشین رو دزد برده، حالا میگه معامله کردیم دیگه. میگه نه آقا، این تو باید بتونی تحویل بدی اینو به من. هفت، دیگری در آن جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد. پس چیزی را که گرو گذاشته بدون اجازه گرو گیرنده نمیتواند بفروشد. اون چیزی که میخواد بفروشه، مثلا کسی سهم داره از اون زمین، بدون اجازه اون نمیتونه بفروشه. یا حتی یه چیز رو گرو گذاشته پیش کسی، اون گرو گذاشته رو بدون اجازه اون گرو گیرنده نمیتونه بفروشه. چون بفروشه فردا صاحب اون که خریده میاد از اون گرو گیرنده میخواد، اینا میگه نه آقا من گرو منه، میگه این گرو فلانی بوده، گرو من، این مالکش منم. میگه چیزی رو که در گرو گذاشتی نمیتونی بفروشی. یعنی شرعاً معامله انجام نمیشه. یه داستانی هست در قدیم، کتاب حالا نقل کردن، یه عده تاجری رفته بودن با چند تا خانواده‌ای بودن، تو دو سه تا برادر بودن، اینا پدرشون میفرسته برای تجارت اینا رو صندل. صندل یه چوبیه که خیلی، حالا مثلا قدیم چوب صندل ظاهرا خیلی خوشبوه، یا چوبهای خیلی گران قیمت قدیم بوده، که اینا میرن یه منطقه‌ای چند تا رند میخورن به پست اینا. این برادرایی که از برادرها که مداد ساده تر بوده رو دعوت میکنن تو جمع خودشونو، آتیشی روشن میکنن، چوبای صندل رو میارن میندازن تو آتیش. این میگه آقا چوب صندل شما میسوزونید؟ میگه اینجا اونقدر چوب صندل زیاد است، قیمتی نداره که، ما میندازیم تو آتیش گرم شیم. میگه پس ما بارمون چوب صندله. میگه اشتباه کردید، آوردید اینجا، از قیمتی نداره. چند میدی شما؟ مثلا مثال میگم، اون میگه مثلا 1000 سکه. میگن نه آقا جو، یه سکه هم به زور ازت میخرن. بعد با هم دیگه حالا رند بودن، بلدن دیگه. این میگه حالا میشه شما ازش برداری این ضرر نکنه؟ میگه حالا دیگه چون شمایی و دفعه اولت آمدی تجارتو، من یه پیمانه از هر چی که تو بگی، طلا باشه، جواهرات توش باشه، ازت میخرم که قیمت 1/100 اون مثلا جنسم نبوده ها. اینم از جوری که فکر کرده بود واقعا ضرر کرده، میگه معامله کردم با 1 پیمانه از هر چیزی که من بگم. میان به برادر بزرگش میگه و میگه چرا چنین کاری کردی؟ و حالا بالا میگیره داستان، چه کنیم؟ هر چی هم که ما بگیم، حتی بگیم الماس، مثلا توی پیمانه الماس هم که بگیم بریزه، باز به 1/10 مثلا قیمت ما نمیشه. یه کسی سری میره به پدر اینها اطلاع میده که چنین کلاهی سر پسرانت رفته، خودتو برسون یه چاره ای کن. اینم میاد و روز معامله میگه بله شما اینجوری گفتید، معامله کردید، معامله سر جاشه، فقط 1 پیمانه از چیزی که من میگم تهیه کنید، لوت کنید شپش هایی رو با زین و یراق، زین و یراق کرده 1 پیمانه شپش برای ما بیارید، صندل ها مال شما. اینا میبینن چیزیه که در توانشون نیست برای، حتی خیلی داستانش مفصله، منظورم تو معامله اون چیزی که معلوم باید باشه، چه چیزی رو در عوض چه چیزی میفروشی. چون مثل اینجا یه مرتبه طرف میگه 1 پیمانه پر از شپش زین و یراق شده، یه چیزی میخواد که دیگه از این جهت شرعی نیست، باید معلوم باشه قیمت جنس یا قیمت اون کالا یا اون مقدار اینها. خب دیگری هم در آن جنس حقی نداشته باشه و لا نمیتونه خرید و فروش کنه. آداب خرید و فروش، مستحباتش، بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارد. این جزء مستحبات ها، حالا واجب نیست. اگه به این تخفیف میدی به دیگری هم تخفیف بدی، این به این معناست، فرق گذاری نشه. در قیمت جنس سخت گیری نکند. بعضی ها مقتوع فروششون، مقتوع از جای چونه میگه نداره، میگه خیلی سخت گیری نکن. حالا مشتری دوست داره یه تخفیفی بگیره، سعی کن یه جایی برای تخفیف بذاری. در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شد و تقاضای فسخ معامله را کرد، از او بپذیرد، و این در اصطلاح اقاله نام دارد. یعنی فسخ معامله، معامله‌ای که تمام شده ها، یعنی پولو دادن مثلا جنس رو گرفته، بعد طرف پشیمون میشه، میگه اگر چنین شد شما بپذیر. این جزء مستحباته. بعضی هم یادم مثلا قدیما میزدن در مغازه جنس فروخته شده پس گرفته میشود، بعضی هم میزدن نه پس گرفته نمیشه، اون میشودش جزء مستحباتشه. مکروهاتی هم داره معامله. یکیش مکروهاتش تعریف کردن از کالا. هی تعریف کنی، مخصوصا تعریفات دروغ و نابجا. یه موقع تعریف بجاست، آقا این خصوصیات خوبو داره، اشکال نداره، ولی تعریف کنی برای فروش جنست چون احتمال دروغ درش هست، میگه این جزء مکروهاته. دیگری بدگویی کردن مشتری از کالای فروشنده. نه آقا این که به درد نمیخوریم، بنجله، این نمیدونم فلانه، خب نمیخوای نخر، ولی بدگویی نکن یا قیمتو بیار پایین. بدگویی کردن میگه کراهت داره، البته کی اینا رو رعایت کنه. قسم راست خوردن در داد و ستد، دروغش که حرامه، میگه قسم راست هم نخور، به والله، به بالله، به تلا، قسم تو ما این آقا هست، میخوای بخر نمیخوای نخر. قسم راست خوردن که راحت داره. قبل از همه برای خرید و فروش وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن. بعضی هستن قبل از همه میرن تو بازار، آخر از همه میرن بیرون. میگه این جز مکروهاته. طرف خیلی حرص داره به دنیا. وزن کردن یا متر کردن کالا در مواردی که وزن کردن و متر کردن را خوب نمی دانند. بعضی چیزا هست دونهی خرید و فروش میشه، دونهی خرید و فروش میشه، اینا جزء مکروهاته. میگه وقتی دونهی خرید و فروش میشه، تو بخوای متر کنی ببین آقا اینجا 5 سانتش کمه، لذا من مثلا این قیمت نمیخرم، یا این آقا نیم کیلوش کمه. اگه دونه‌ای باشه ها، که الان دیگه چون جنسا بسته‌بندی و ایناست خیلی شاد به کار نیاد اصلا. یکی دیگه از موارد مکروهات تقاضای کم کردن قیمت پس از معامله است. یعنی معامله کردی تموم شده، بعد میگه خب آقا اگه میشه این مقدار شما ندیم، میگه نه اینو قبل از معامله کردن باید چونه میزدی. وقتی معامله تموم شد دیگه درخواست تخفیف کراهت داره. حالا که معامله کردی تموم شد، جنسو گرفتی، میخوای پولو بدی، آقا اگه میشه مقدار شما ندیم. این میگه جزء مکروهات. یه صلوات عنایت بفرمایید. محمد و عجل فرجا. خب در کتاب اصول کافی رسیدیم به یک خطبه ای از آقا و مولا امیر المؤمنین که عرض کردیم یکی از زیباترین خطبه های توحیدی که صاحب اصول کافی جناب کلینی میگه جن و انس جمع بشن نمیتونن چنین خطبه ای انشاء کنن. غیر از انبیا، میگه جن و انس جمع بشن توان انشاء چنین خطبه ای رو ندارن، که از بس عبارات زیبا بود ما یک بار فقط از رو عربی خوندیم، بعد جلسه بعد شروع کردیم حالا توضیح دادن. حالا تا کجا خوندیم؟ تا علامت گذاشتید. حالا من باز از ابتداش از روش میخونم تا اونجایی که رسیدیم توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الاشياء وبانت الاشياء منه فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الامثال كلا دون صفاته تحبير اللغات وزل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من القيوب طاحت في أدنى أدانيها تامهات الأغول في لطيفات الأمور فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود. تا اینجا خوندیم. فرمود تعال الذی، برتر است آن کسی که نیست برای او وقتی شمرده شده، که بگیم یعنی خدا از کی بوده. نمیشه بگی خدا از کی بوده. چرا؟ چون خداوند محیط به زمانه. خداوند مثل ما موجودات در تحت زمان نیست. ما برای ما زمان میگذره، دیروز و امروز و فردا و ده سال قبل و ده سال بعد و... اما حق سبحان محیط به زمانه، بر خداوند زمانی نمیگذره. لذا در روایات دیگه ای داریم که میفرماد لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست، شب و روز مال شماست. اینجا هم حضرت میفرماد لیس له وقت معدود ولا اجل ممدود، یعنی زمان کشیده شده، مهلت کشیده شده. میگه اینا برای خدا راه نداره اصلا، که فکر کنی خداوند تحت زمانه. خداوند خودش خالق زمانه. پس نمیتونی بگی خدا از کی بوده. در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، اون موقعی که زمان خودش متولد نشده بود. که حالا این بحث زمان رو یه مقداری توضیح بدیم، چجوری بر خدا زمان نمیگذره؟ ها؟ یعنی برای خدا دیروز و فردا معنا نداره. چطوری؟ یعنی تصویر سازی کنیم تو ذهنمون که بفهمیم، یه مقدار ذهنمون نزدیک بشه. یه مثالی که حکما گفتن، میگن شما در نظر بگی یه مورچه‌ای روی قالی داره راه میره، زیر پاشم داره نگاه میکنه، مثلا میرسه به رنگ لاکی، قرمز لاکی، بعد رد میشه میرسه به رنگ سفید، از اونجا رد که میشه سرمه‌ای، بعد میرسه به رنگ سیاه، بعد دوباره قرمز لاکی میشه، بعد از اون میشه میرسه به رنگ زرد. یعنی یکی بعد از دیگری اینها رو داره چی میکنه؟ میبینه. مثل ما که دیروز رو دیدیم، فردا رو هنوز ندیدیم چجوریه و چی میشه، چه اتفاقاتی میفته. پریروز و پس پریروز و اینا رو دیدیم، رد کردیم دیگه. بعدیا رو، فردا و پس فردا و اینا رو هنوز ندیدیم چجوریه. اینا باید بیاد تا ما ببینیم. و اصلا زمان همینجوری به وجود میاد دیگه. مثل اون مورچه‌ای که داره روی این قالی راه میره، یکی پس از دیگری رنگا رو میبینه. خب اما شما جناب عالی که از بالا داری قالی رو نگاه میکنی، تمام رنگا رو یه جا میبینی. اون مورچه داره یکی پس از دیگری میبیند، اما شما داری یک جا همه رو میبینی. تفاوت کسی که در زمان است و کسی که مافوق زمان است اینگونه است که ما حوادث رو یکی پس از دیگری میبینیم، اما تمام این قطعات زمان در نزد خداوند حاضر است. هزار سال قبل با هزار سال آینده برای خدا یکسانه. یک میلیارد سال قبل، یک میلیارد سال آینده. این نیست که خداوند مثلا فردا نیومده ندونه چه خبره، یا گذشته مثلا ندونه چه خبره. خداوند محیط به قطعات زمان. این ماییم که زمان داره برامون میگذره، او محیط به زمانه. لذا میفرماد لیس له وقت معدود، وقتی شمرده شده، شمارش شده برای خدا نیست. ولا اجل ممدود، ممدود اون کشیده شده است. اجل مهلت ممدود کشیده شده ای برای او نیست آنچنان که برای ماست. ببین عمر ما یه اجل ممدود داره. شما از روزی که به دنیا آمدی این امتداد داره تا یه زمانی. اون زمان که برسه چی میشه؟ اجل شما میگن فرا رسیده. از این زندان دنیا خداوزی میکنید، تشریف میبرید. همم میریم دیگه، هممونم. هیچ کی اینجا بنا نیست وایسته، خیالتون راحت باشه. هیچ کی تو این زندان، زندان ابد نداریم اینجا. اینجا زندان موقتیه، چند سالی هستیم تو این زندان. از دنیا سجن المؤمن دیگه، بعدش از اینجا میریم. حالا اونا که تو این زندان دعوا میکنن، جنگ میکنن، آمریکا و نمیدونم فلان، همه رو میذاریم مال زندان. اونور که دیگه این خبرها نیست که. این ما عجل ممدود میگه برای خداوند، اصلا این عجل و زمان و مهلت و بعد آیه قرآن هم داریم ها، اینا از آیات قرآنه. کجاست؟ سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد و له الکبریا فی السماوات و الارض و له الحمد فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الکبریا فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. یه خداوند منزه است هنگامی که شما صبح و شب میکنید. شما صبح و شب میکنید، خدا صبح و شب برش نمیگذره که. و کبریا در آسمان و زمین برای اوست. و عشیاً و حین تظهرون، و عشیاً و حین تظهرون، و هنگامی که شب و روز میکنید، صبح و عصر و شام و اینها، زمان مال شماست. خداوند سبحان محیط بر زمانه. مثالش هم گفتیم برای اینکه تصویر سازی بشه. و تعال الذی لیس له وقت معدود ولا اجل ممدود ولا نعت محدود. خداوند نعت صفت محدود ندارد که او را محدود کنه. خیلی روی این مسئله رو در روایات ما تأکید شده که خداوند محدود نیست. و درست وهابیت ابن تیمیه اصلا یکی از مبانیشون محدودیت خداونده، اثبات میکنه که خدا محدوده. چرا؟ چون میگه مشکل ایجاد میشه وقتی خدا نامحدود بود، پس این اشیا چی میشن؟ خدا میگه باید یه جا تموم بشه که تو شروع بشی. خدا باید یه جا تموم بشه آسمان شروع بشه، چون آسمان که خدا نیست. خدا باید یه جا تموم بشه که بهشت شروع بشه، در حالی که ما میگیم آسمان و زمین و بهشت و جهنم و من و تو اینا همه جلوه حقن. خدا یه چیز محدود، یه گوشه ای نیست فکر کنی از خلقش بریده و جداست. خلق خدا قائم به حقن. این تفاوت اساسی در توحیده که اونا اصلا خداشون با ما فرق میکنه، توحیدشون با ما فرق میکنه. به اعتقاد ما اونا مشرکان حقیقی هن، حقیقتا مشرکن، کسی که خدا رو محدود میدونه. سبحان الذی لیس له اول مبتدع ولا غایه منتها. بحث نعت محدود بود، فرمود منزه است آن خدایی که اولی برای شروع شدن ندارد، برای او نیست، و آخر و نهایتی برای او نیست، ولا آخرون یفنا، و آخری ندارد که فانی شود. این محدودیت چیه؟ بگید زمانی. جلسه قبل بحث وجود رو داشتیم، وجود و عدم. گفتیم عدم اصلا نیست، هرچی که هست وجوده. بحث مفصلی داشتیم دیگه. گفتیم هرچی وجود رو امتداد بدید شما به عدم میرسید؟ نه. چرا؟ چون عدم نیست که بهش برسید. پس وجود ازلی میشه. در آینده هم هرچی شما پیش بری به عدم میرسید؟ نه. پس وجود ابدیه، ابتدایی ندارد و انتهایی در بعد زمان ندارد. در بعد زمان ابتدا و انتها برای او تصور نمی شود، برای خداوند سبحان. فرمود اولی ندارد که از آن شروع بشود، آخری ندارد که بدان ختم شود، آخری ندارد که آنجا فنا شود. سبحان الله. این توحید موحدان عزیزان. و الا بحث خدا که یه خدایی هست، خب مشرکانم که بت میپرستن میگن این خداست. لفظ خدا که کار تموم نکرد که. و خدا میدونه اینا چه قیمتی داره، این کلمات، فهم اینها، تفاوت موحد با غیر موحد در همین فهم همین هاست. سبحانه هو کما وصف نفسه والواصفون لا یبلغون نعته. منزه است او، هو کما وصف نفسه، او آنگونه ایست که خود وصف کرده است. والواصفون لا یبلغون نعته، و وصف کنندگان نمی توانند به نعت و تعریف او برسند. آیه قرآن چی می فرماد؟ سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که وصف میکنن او را، الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص. هر چی بگی خدا بزرگتر از آن است، به خاطر اینکه چون در حد نمی گنجه، شما هر چی وصف کنی من وصفه او فقط حده، یه حدیه، به خاطر این نمیتونن بهش برسن، هزارم که به بزرگی وصفش کنن. میگه او آنگونه است که خود وصف کرده است، تو آنگونه ای که خود گفته ای، و در ثنای تو آن است که خود سفته ای. انت کما اثنیت علی نفسک، حدیث نبوی، تو آنگونه ای که خود گفته ای، آنگونه هستی که خود بر خود ثنا گفته ای. و حد الاشیا کلها عند خلقه، و خداوند محدود کرد تمام اشیا را انگام خلقت. تمام اشیا موقع آفرینش حدی دارند، تمام اشیا عند خلقهی موقع آفرینش خداوند برای همه اشیا حدی قرار داده. لیس کمثلهی شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. در چه چیزی مثل خدا نیست؟ یعنی چه جوریه که هیچی مثل او نیست؟ او حد ندارد، در حالی که همه اشیا حد دارند، همه اشیا محدودند جز خداوند، چون خلق شده. اصلا خلق، کلمه خلقه در اصل لغت به چه معناست؟ خلق به معنای تقدیر و اندازه زدنه، تقدیر و اندازه زدن. مخلوق به یک معنا یعنی مقدر، تقدیر زده شده، محدود شده، اندازه خورده. خداوند فرمود حدی ندارد، و حد الاشیا، و اشیا را محدود کرده است. کلها عند خلقهی، همه اشیا محدودند، اوست که نامحدود است. ابانتن لها من شبهه، من شبههی، و ابانتن لهو من شبهها. فرمود، این ادامه کلام قبلیه، فرمود همه چیز را محدود ساخت در هنگام آفرینش تا از همانندی مثل خودش جدا کند، که چیزی مثل او نباشه، و او از همانندی آنها جدا باشد. ابانتن لها من شبههی، چون اگر محدود نمی شدن اصلا موجود نمی شدن، چون خداوند که خودش نامحدود هست. شیء وجود تا تعین نخوره موجود به وجود نمیاد. ببینید اشیایی که ما می بینیم اینا تعینات چی هن؟ تعینات وجودن، وجوده که شده من، با یه مشخصه هایی وجود شده چی؟ من. وجود با یه مشخصات دیگه شده شما، وجود با مشخصاتی شده دیوار، مشخصاتی شده ابر، شده زمین، شده خورشید، شده فضا، شده جن، ملک، او. یعنی وجود متعین میشه، میشه این اشیا، شدن اشیا. وجود حقه و همه این موجودات قائم به حقن، چون ما وجود رو از اشیا بگیریم میشن چی؟ عدم. خدا رو از چیزی بگیری او میشه نیست، میشه عدم. حد الاشیا کلها عند خلقه، ابانتا لها من شبهه، و ابانتا له من شبهها. تا شبیه نباشه به خلقش. این تا شبیه نباشد، نه اینکه این کار کرده که شبیه نباشد، نه، یعنی نتیجتاً اینه که هیچ چیزی مثل خدا نیست، چون همه اشیا حد دارن و او بی حد است. مثالی که زدن برای اینکه خوب مسئله جا بیفته، مسئله حد، آقا دریا مثلا میگیم ها، مثاله، به قول مولانا میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. دیگه چاره ای نداریم از این تمثیل. دریا و موج دریا، موج دریا چیه؟ آیا موج دریا دریاست؟ آیا شما به یه موج میتونی بگی دریا؟ نه. اما آیا جدای از دریاست؟ نه. اشیا تعینات حقن، تجلیات حقن، اما میتونیم به اشیا بگیم خدا؟ نه. چرا؟ چون او بی حد است و اینا همه محدودن، محدوداتی که قائم به اون بی حدن. قیوم از اسماء اعظم خداوند یا حی و یا قیومه. یه بار عرض کردیم آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو منتقل کرد به پیش از سلیمان، در چشم به هم زدن در بعضی از اخبار آمده، ایشون با یه ذکری این کارو کرد که ذکر آهیین شر آهیین که عبریه، ترجمهش به عربی گفتن میشه یا حی و یا قیوم که اسم اعظم، یا حی و یا قیوم. قیوم اسم اعظم، چون تمام اشیا قائم به حقن، از ذره تا بیضا، از بیزه تا بیضا، از سمک تا به سما، از سرا تا به ثریا، همه قائم به حقن. لذا حق از هر چیزی به ما نزدیکتره، وجود از هر چیزی به ما نزدیکتره. خب حالا اینجا شاید سوالی پیش بیاد که آقا وقتی خدا بی حده، این اشیا حدود حقن، نسبت خدا با این شی چیه؟ با هر شیئی، یعنی آیا خدا داخل این شیئه یا خارج از این شیئه؟ این سوال پیش میاد که حضرت دنبالش میفرماد لم یحلل فیها فیقال هو فیها کائن ولم ینعنها فیقال هو منها بائن. چقدر زیباست این عبارات، اصلا جز از سلطان موحدان از کسی سراغ نداریم در عالم اسلام. بگردید شما، لم یحلل فیها فیقال هو فیها کائن، میگه خداوند در چیزی حلول نکرده که بگیم خدا اون توه. چون اگه بگی خدا در چیزیه، خدا رو محدود کردی، اولا که او رو جدای از خدا دونستی، دوما خدا رو محدود کردی داخل اون چیز. لم یحلل فیها، در اشیا خدا حلول نکرده، فیقال که گفته شود هو فیها کائن، که خدا در او وجود داره، ولم ینعنها، و خدا جدای از او فاصله نگرفته از او، فیقال هو منها بائن، که بگیم خدا از او جداست. میگه نه داخل اشیاست نه جدا شده از اشیا. پس چجوریه؟ این در حالی است که ما خدا رو جدای از اشیا بدونیم، اشیا رو جدای از خدا تصور کنیم، میگیم خدا داخل اینه یا خارج اینه. در حالی که میگیم همه اشیا قائم به حقن، دیگه اونجا غیریتی نیست که بگیم داخلشه یا خارجشه. ولم یخلو منها فیقال له عینا، خداوند خالی نیست از آن که گفته شود کجاست. بگیم کجاست خدا، یه خدا کجا نیست، بگو کجا نیست، اصلا عینه بر نمی دوره. چون وقتی اگر عینه بر دوره کجا، عینه این کجا، الف با الف، اگر عینه بر دوره میشه چی؟ بگید محدود، محدود به یه مکان میشه. بحث محدودیت زمانی رو قبلش فرمودن، حالا محدودیت مکانی رو میگه، میفرماد محدودیت مکانی نداره که بگی خدا کجاست، داخل اشیاست، خارج از اشیاست. چون ما اشیا رو نسبت به هم میسنجیم، یک شی یا داخل چیزیه یا خارج از اونه. میگه خداوند لیس کمثله شیئه، نسبت خدا با تو مثل نسبت تو با دوستت نیست. نسبت حق با اشیا مثل نسبت من با شما نیست که. سبحانه احاط بها علمه و اتقنها صنعه و احصاها حفظه. سبحانه منزه است او، هر چی در مورد خدا میدانی باز باید تسبیح کنی. خدا برتر از اینی که من میگم، از این هم منزهه، از اونی که من میدونم. سبحانه احاط بها علمه، علمش محیط بر همه اشیاست. احاط بها یادتونه قبلا در همین اصول کافی بود یه بحثی داشتیم در مورد، حالا این اصول کافی بود یا جلسات دیگه بود، گفتیم احاطه یا محیط یه موقع با علا متعدی میشه، مثلا میگی محیطون علا مثلا فلان، یعنی چی؟ یعنی محیط است بر آن شی. مثلا این سقف محیطون علینا، محیط است بر ما. خب یه موقع احاطه با با متعدی میشه، احاطه بنا، احاطه دارد به ما. اینجا دیگه سقف رو نمیتونی بگی احاطه بنا، چون وقتی بگی بنا یعنی به تمام تار و پود ما احاطه داره. احاطه علینا بر ما، بله سقف بر ما احاطه داره، این لباس بر بدن من احاطه داره. اما ببینید حضرت فرمود احاط بها علمه، علمش محیط به اشیاست، یعنی به تمام تار و پود اشیا احاطه داره. و اتقنها صنعه، یعنی فکر نکنی شی برای خودش داره میچرخه، برای خودش زندگی میکنه، خدا هم یه روزی نافریده، به ذره ذره وجود او احاطه داره و متقن کرده صنع او را، صنع اشیا را. اینو یادتون نره عزیزان، تنظیمات ظریف رو چند بار تو این جلسه مطرح کردیم، بحث ثابت کیهانی، بحث فیزیک، اختر فیزیکه، که گفتیم کشف این مسئله فیزیکدان ها رو، اونایی که ملحد بودن به توحید کشوند. چون میگن در ساختار این عالم به قدری تنظیمات ظریفه، گفتیم تنظیمات ظریف رو با درصد نشون میدن، 1%، 10%، چی ببخشید 1/100، 10/100، 1000، 1,000,000، یعنی اونقدر این ظریفه، 1/10 انحراف درش به وجود بیاد این دستگاه از کار میفته. خب در اون مسئله بیگ بنگ بود که بحثشو یه مقداری گفتیم برای عزیزان، اون انفجار هسته‌ای که در ابتدای عالم شد، گفتیم آیات قرآن هم اینو تایید میکنیم، کشف علمی رو که بعد این منبسط شده و بعد از انبساط اون انفجار اجرام سیارات و ستاره‌ها و کواکب و اجرام جسم شکل گرفته. حالا به چه نحوه خودش خیلی بحثش مفصله، چجوری شکل گرفته، اینکه چجوری شکل گرفته اونقدر ظریفه، یعنی یه انفجاری نبوده که همینجوری خود به خود این عالم به وجود بیاد. اینو فیزیک مقالاتش هست، حساب و کتابشو تمام هم تو مقالات برید تو اینترنت سرچ کنید، ثابت کیهانی یا تنظیمات ظریف در ثابت کیهانی که فیزیکدانا میگن اگر 1/100 دقت و نظم بود در ایجاد این عالم، نمیشد دیگه بگیم اتفاقیه ایجاد این عالم، چون 1/100 ظرافت و دقت به خرج داده شده تو تمام این عالم، 1/1000 نمیشه 1/1000 دقت رو ما بگیم اتفاقیه، در حالی که تنظیمات ظریف در خلقت این عالم چقدره؟ میلیون گفتیم 6 تا صفر داره، یعنی 1 بنویسیم 5 تا صفر بذاریم پشت سرش، اعشار بزنیم میشه 1,000,000. خب بعد از میلیون چیه؟ میلیارده. میلیارد چند تا صفر داره؟ 9 تا. بالاتر از میلیارد چنده؟ تلیلیارده. چند تا صفر داره؟ 12 تا. گفتن 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, اگر اعوجاج و انحراف بود این عالم اصلا به وجود نمی آمد. سبحان الله. یعنی یک بنویس 120 و 0، بذار پشت سرش اعشار بزن. اینو فیزیکدانا میگن ها، نه اینکه من از خودم بگم، مقالاتشو سرچ کن میاد تو اینترنت برات. میگن این دیگه نمیشه اتفاقی باشه، این مقدار اعوجاج و انحراف بود اصلا جسم شکل نمی گرفت، اجسام شکل نمی گرفتن. اتقن سن اهو رو میخوام بگم، چه سن خدا متقنه. اینکه من و تو هستیم همینجوری شانسی دری به تخته نخورده. اصلا اینکه چطور انرژی میاد تبدیل به ماده میشه، چجور ماده شکل میگیره، انسان وقتی اینا رو میخونه میبینه فقط خدا رو داره میخونه، داره صنع الهی رو مطالعه میکنه. اتقنه صنعه و احصاها حفظه. خوب حفظ اشیا رو به شماره آورده است، یعنی اینجوری نیستن اشیا که تعدادشون مشخص نباشه. آیه قرآن هست میگه، میفرماد که مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض لا یعزو عن علمهی مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، پوشیده نیست از علم خداوند مثقال ذره‌ای. یعنی چی مثقال ذره؟ یعنی وزن مورچه. ذره یعنی مورچه، ذر. مثقال یعنی وزن. وزن مورچه‌ای در آسمان‌ها پوشیده نیست بر خدا و در زمین. آقا چرا اینجوری فرمود؟ چرا نگفت در آسمان‌ها و زمین؟ لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. چرا نگفت فی السماوات و الارض؟ فی السماوات ولا فی الارض. عجب، چی میفرماد خداوند؟ میگه وزن مورچه در آسمان ها بر خدا پوشیده نیست و در زمین، چون وزن در زمین با به خاطر جاذبه است. لذا وزن مورچه روی زمین با وزن مورچه در آسمان ها متفاوته. بعد آسمانی که خورشید 1,000,000 برابر زمین، برابر زمینه، اجرامی مثل شعرهای یمانی و ستاره ها و سیاراتی داریم، خورشید در مقابل اونا مثل یه دانه گندم در مقابل اونه، در مقابل کوهه. اونجا میگه مثقال ذره ای از خدا پوشیده نیست در آسمان ها ولا فی الارض و نه در زمین. جدا کرد زمینو، چون وزن روی زمین با وزن در آسمان فرق داره. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. لم یعزب عنه خفیات و قیوب الهوا، پوشیده نیست از او خفیات و قیوب الهوا، پوشیدگی های غیب های هوا. هوا از همین جا که هستیم شروع میشه تا بری در آسمان ها. ما هوا رو میبینیم؟ نه، هوا که قابل دیدن نیست. حضرت میگه خفیات قیوب الهوا. قیوب اون پنهانی ها، خفیات القیوب مخفی های پنهانی، اصلا یعنی غیب در غیب میشه. الان بعد از این همه سال گذشته کشف کردن اکسیژن وجود داره، مولکول اکسیژن، ذرات اکسیژن. ذرات کربن وجود داره در هوا. میگه از علم خداوند پوشیده نیست. یک مقاله، یه چیز علمی بود، نوشته بود تعداد ذرات مولکول‌های کربن یا همچین چیزی در بالای جو چند تا دونه است در هر مثلا متر مکعب، یا که اگر این چند تا دونه اضافه بشه یا کم بشه شرایط زیست محیطی در روی زمین از بین میره. چند تا دونه حضرت میفرماد پوشیده نیست خفیات و قیوب الهوا، پنهانی های غیب های هوا، یعنی مولکول ها و ذرات هوا تا اونجا که ما میفهمیم. شاید خیلی چیزهای دیگه است که ما نمیدونیم. میگه از علم خدا پوشیده نیست. بعد این توحید کجا؟ توحید علم ابن تیمیه میگه خدا بالای آسمونا رو تخت عرش گرفته نشسته، فرشته ها خبرها رو براش میبرن. ای بیچاره ها، ای بیچاره ها، وقت چند ساعتم طول میکشه فرشته ها خبرها رو ببرن براش، چون چند ساعت راهه تا آسمان. اینو واقعیت ها. خب همین بیشعوره که اون موقع تهمت بیحرمتی هایی که به اهل بیت میکنه به شیعیان میکنه، خدا لعنتش کنه انشاءالله، که لعنت شده هست البته، به خاطر دشمنی با اهل بیت. نمیدونی چیا میگه. این توحید کجا؟ توحید اون کورها کجا؟ لم یعذب عنه خفیات و قیوب الهوا. یکی از این خارجی ها اروپایی ها نهج البلاغه رو خونده بود، گفته بود حاضرم تمام زندگیمو بدم به اندازه یک دوتا کف پا، فقط جا بدن من تو مجلس علی ابن ابی طالب بایستم کلمات علی رو بشنوم. مگه اینا پیدا میشه جایی؟ مگه چند وقت هم جلسات قبل تورات و انجیل و این کتاب ها رو نیاوردیم، از روش نخوندیم، ندیدی چیا نوشته در مورد خدا و توحید و انبیا و طرف رسید، یهودی بود، رسید دم مسجد دنبال رسول الله میگشت، برخورد کرد به امیر المؤمنین، طالب علم بود، یه سوالی کرد، امیر المؤمنین جوابشو داد. سوال دوم باسواد، یهودی های باسواد بود، دو سه تا سوال کرد، این جواب داد امیر المؤمنین، این یه مرتبه مجذوب شد، گفت انت محمد؟ الله گفت رسول الله توی؟ حضرت فرمود لا انا عبد من عبید محمد. لا ما صلی الله علی محمد، من بنده ای از بندگان پیامبرم، که البته عبد رسول الله ایشونه، نه اون سگ و گربه هایی که خون به جگر پیامبر کردن. صدیقه طاهره در جریان قصب خلافت فرمود اگر قصب نکرده بودید حق علی را، دو نفر در زمین نبودند که در مورد خدا اختلاف کنند. در زمین باقی نمیمان دو نفر که در مورد خدا اختلاف کنند. چه ظلمی کردند، چه ظلمی کردن با قصب خلافت از امیر المؤمنین. خدا لعنتشون کنه انشاءالله. وقت گذشته، یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین زمان بر سر جنگ یا علی مددی زمان بر سر جنگ یا علی مددی کمک ز غیر تو ننگ یا علی مددی گشاد کار دو عالم به یک اشاره تو کنون چه جای درنگ است یا علی مددی ناد علی مظهر العجایب ناد علی مظهر العجایب تجده اونا لک فی النوا کل هم و غم سینجلی به عظمتک یا الله به نبوتک یا محمد به ولایتک یا علی 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 یا یا علی 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 یا ها بگو همینا یا گر مشکلی پیش آیدت ای سالک راه گر مشکلی پیش آیدت ای سالک راه ناد علیان بین ید مشکل گشارا یا علیان یا علی یا علی یا علی یا علی یا اگر دست علی دست خدا نیست اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دگر مشکل گشانی
یا علی عمری که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم، تا آخر عمر هم علی میگویم. اللهم کن لولی الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت و تمته فی ها تبیرا برحمتی که یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. این شب جمعه آخرین شب جمعه ماه شعبان، آقا جان یا بقیت الله، ماه مهمانی خدا نزدیک شده. آقا جان یه وساطت و شفاعتی کن، مارم در این مهمانی خدا راه بده، مارم سر سفره خدا بنشان. ای صاحب خانه یا بقیت الله، آقا جان اگرچه روسیا هم ولی غلام تو هم مهدی، خواجه مگر غلام سیاه نداره؟ خواجه مگر غلام سیاه نداره؟ آقا جان یا بقیت الله، اسممونو تو لیست مهمانهای خدا بنویس. آقا جان دورت بگردم جون جون، خود گدای دور گرده بیا دورت بگرده گدای دور گرده بیا دورت بگرده دور سرت میگرده آقا ای جون جون آقا دردت به جون آقا ماه منیرم آقا برات بمیرم آقا بر تو اسیرم آقا برات بمیرم آقا دوای دردم آقا دورت بگردم آقا دوای دردم آقا دورت بگردم آقا دوای دردم آقا دورت بگردم آقا جان التماست میکنی دستای گدایی تو بالا بیار بگو یا ایها العزیز یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا ببزاعة مزجا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد ای خدای محمد و آل محمد به حق محمد و آل محمد در فرج محمد و آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما رو جز به شیعان و محبان و منتظران واقعی حضرتش قرار بده پدر مادر ما ببخش و بیامرز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سماعی مسئول و محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان بلاها رو از سر این مملکت از سر تمام شیعان امیر المؤمنین مرتفع بگردان خدا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات صلوات نایت بفرمایید
عزیزان توجه داشته باشید، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه در طول ماه مبارک رمضان جلسه تفسیر داریم که روز اول ماه رمضان، حالا هرچند دوشنبه شب اول تفسیرمونه که ساعت 9:30 عزیزان نماز جماعت اینجا برگزار میشه. بعد از نماز جماعت نزدیک 10 که بشه تفسیر رو شروع میکنیم. انشاءالله به عزیزان دیگه هم اگر غایبن اطلاع رسانی کنید، صلواتی بفرستید.